الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سیما مولانا بقیت الله صاحب الزمان امام العصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن المهدی صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتا تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تقدیم محضر 14 معصوم بالاخص سید و سالار شهیدان عالم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که امشب شب زیارتی اون حضرت هست، عرض ارادت به محضر آقامون امام زمان تعجیل در فرجشون صلواتی عنایت بفرمایید. خدا رحمت کنه همه شهدا، علما، امام راحل عظیم الشان، بلخص همه انباد گذشتگان، بلخص مرحوم حاج آقای رنجبر، تقدیم به ارواح طیبه شهدا، امام عزیز، اموات خودتون، اموات بانیان خیر، بلخص مرحوم حاج آقای رنجبر بخوانید رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. خداوند متعال حجت محوره، در هر روزگاری کارهای خودش رو با حجتش پیش میبره. حجت دو تا کار و دو تا فایده برای ما آدم ها داره. یکی این که راه رو با حجت ما پیدا میکنیم. ما الان نمیدونیم خدا چی میگه، دقیقا نمیدونیم خدا به چی راضیه، دقیقا نمیدونیم خدا کجا صحبت میکنه، کجا سکوت میکنه. اگر یه مجلسی باشه دقیقا نمیدونیم خدا به این مجلس راضیه یا راضی نیست، خدا تو این مجلس میاد یا نمیاد، خداست. این کارا رو خداوند متعال با حجتش انجام میده، یعنی حرف خدا رو ما باید حجتش بشنویم. اگه حجتش راضی میشه پس خدا هم راضیه، اگه حجتش ناراحته پس خدا هم ناراحته. سید و سالار شهیدان عالم تو اون خطبه معروفشون فرمود رزالله رزانا اهل البیت، خدا رضایت خودشو تو رضایت دل ما قرار داده. دیگه آخر این حرف همون فرمایش پیغمبر عظیم الشان اسلام در مورد وجود پاک و طاهر حضرت صدیقه طاهره، ان الله لیغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضا، خدا با غضب حضرت زهرا غضبناک میشه، با رضایت خانومم راضی میشه. تو این عالم میزان دل فاطمه است سلام الله علیها. از ما بپرسن برای چی اومدیم، قراره چیکار بکنیم، بخوایم خلاصه ترین جواب و کامل ترین جواب بدیم اینه، بریم دنبال رضایت دل خانم، میزان دل فاطمه است. از کجا؟ خدا کاراشو با حجت انجام میده، خودشون هم فرمودن اصلا معیار رضایت و غضب خدا مادرم و فاطمه است. پس حجت کارش اینه که ما راه رو گم نکنیم. اون وقت حجت تو هر زمانی هست. اگر یه روز حجت نباشه نظام عالم به هم میریزه. اون حضرت بقیت الله اعظمه. خود بقیت الله الاعظم که غایبه، که این حرفی که شما داری میزنی مال وقتیه که حجت خدا تو کوچه خیابون باشه ببینیمش. خب این حجت الله که تو داری میگی که الان نیست، 1100 خورده ای ساله که نیست. میگیم چرا؟ خودش حجت گذاشته برامون. اصلا خدا بعضی از بنده هاشو حجت ما قرار میده. چرا؟ معیار کار حجته، حجت الهیه. مثلا شما نیا کنین شهدای کربلا همه حجته، تا روز قیامت همه حجته. یعنی چی حجته؟ یعنی دونه دونه ماها، همه ماها یک ما به عزت تو اصحاب امام حسین داریم. اصحاب امام حسین سلام الله علیه که از 72 نفر تا 150 نفر دیگه نهایتاً 150 نفر گفتن یاران حضرت بودن. تک تک ماها تو این عالم یه نفر شبیه ما، دقیقاً شبیه ما توی اصحاب امام حسین بوده. چرا؟ چون فردا اولین سوالی که از ما میپرسن اینه دیگه، میگن شما با حجت خدا چی کار کردین؟ اصلا معیاری که خدا میخواد ببینه ما آدمای خوبی بودیم یا آدمای بدی بودیم، قبل اینکه به نماز و روزه و اینامون نگاه بکنن میبینن، میپرسن چقدر به درد حجت خدا خوردی. اینکه شما تو دعای ندبه صبح وقتی دعای ندبه میخونین، دعای ندبه نسخه تنظیم رابطه ما با حجت خداست. اونجا به خدا میگیم وصل اللهم بیننا و بینه وصلتن تو عدی الى مرافقت سلفه. خدایا بین من و حضرت امام زمان یه پیوندی قرار بده، یه ارتباطی برقرار کن که تو عدی الى مرافقت سلفه، که مادرش فاطمه زهرا راضی باشه، جدش امیرالمومنین راضی باشه، جد غریبش سید الشهدا راضی باشه. این یعنی چی؟ یعنی فردا اولین سوالی که میپرسن در رابطه اینه که رابطت با آقا چی جور بوده؟ به درد آقا خوردی یا نه؟ چون شیعه یعنی چی؟ شیعه یعنی کسی که گره های حجت رو باز کنه، به درد امام زمانش بخوره. بعد این که میگه تو عدی الی مرافقت سلفه، معلوم میشه خود مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها میپرسه با مهدی من شما چی کار کردین؟ جد غریبش سید الشهدا میگه چی کار کرد با پسر من، با امانت من چی کار کردین؟ این حجت. بعد شروع میکنیم بهونه آوردن، آه خانوم ما که گرفتار بودیم، اینقدر مشکلات معیشتی و اقتصادی داشتیم که حالا بالاخره آقا هم یه روز میومد، یه روز رفته 1000 ساله بالاخره یه روزی هم میاد. اینطوریه؟ گرفتار بودیم، اصلا ما توی محیطی روش کردیم، پایین شهر بودیم، پر فساد، پر آسیب اجتماعی. ما اصلا اینجوری روش نکردیم، اصلا نمیدونستیم این قصه ها چیه. هی بهونه 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 بهونه. تای تایش چیه؟ تای تایش اینه که 1100 ساله پسر فاطمه تنهای دیگه، کسی نیست بیاد ارزه نداریم بیانیمش دیگه، ببخشید دیگه داریم خیلی رکو پوسکنده داریم حرف میزنیم، چون اگه بخواد همین الان بیار همون بلاهایی که سر اجداد طاهنش اووردن سر ایشون هم میاد، یا با شمشیر تو فرق مبارکش میزنن یا سمش میدن یا توی گودی قتلگاهی سرشو میبرن. اینجوریه دیگه. همونطوری که ارزه نداشتن نگردارن آقاشونو، ما هم آقامونو نتونستیم ارزه نهیم، لذا گوشتن حالا غیبت باشه. ما هر بهونه‌ای بیاریم، هر بهونه‌ای بیاریم، دست میکنن لای اون پرونده های اصحاب امام حسین، یه پرونده میکشن بیرون. مثلا میگه آ بشین پرونده رو بخون، شما که همچی بهونه رو آوردی، مشکلات اقتصادی چه میدونم چی 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 چی، میگم بیا این پرونده رو بخون. نگاه میکنی مثلا روش نوشته مثلا عابس ابن ابی شبیب شاکری. آقا این پرونده عابس از شهدای کربلا به من چه؟ باز کن بخون داداش. پرونده رو باز میکنی؟ دقیقاً عین منه، با همون دغدغه‌ها، با همون مشکلات، با همون گرفتاری‌ها، هیچ فرقی با من نمی‌کنه. بعد که دقیقاً معلوم شد من عینش آبسم، هر کدوم از ما یکی دیگر میارن، میان آقا این بفرمایید جناب زهیر، بفرمایید جناب جون، بفرمایید جناب بریر، داریم دیگه تو شهدا، بفرمایید جناب جنادت ابن کعب انصاری. همچی که معلوم شد حسابی همه چیز اون شبیه همه، دقیقا همون گرفتاری ها رو که اون داره منم دارم، همون دغدغه ها که اون داره منم دارم، حتی این همین. بعد میگن چرا عابس آقاشو تنها نذاش، تو چرا تنها نذاشتی؟ لذا بزرگترین شأن اصحاب الحسین اینه که اینا حجت، اینا حجت. اون چیزی که آتیش شد، آتیش شد، کوره وجودی آدم رو روشن میکنه، موتور آدم روشن میشه، اون چیزی که شعله میکشید تو وجود من و ماجای رنجبر همین قصه بود. ببین اسمای ما اکثرا اعتباریه، مثلا اسم کوچیک من مهدیه، یعنی مثلا هدایت شده، اصلا شاید کلی من تو گمراهی تام باشن، اما هم میگن مثلا، همونچون که مثلا یه وقتی به آدم کچل میگن زلفلی، مثلا هیچ ربطی با هم دیگه نداره. اما ایشون اسمش واقعا دیگه خودش شده بود، غلام علی رنجبر گل محمدی. یک عمر غلامی امیرالمومنین رو کرد، تو مسیر ولایت علی علیه السلام هر رنجی رو به جونش خرید. قضیه انقلاب پیش اومد، از ساواک کتک خورد، تو تبعید بود، فراری بود، این آخری ها دیگه ساواک جدشو زده بود، فرار کرده بود، رفته بود اهواز، اونجا کارتون خوابی کرد تا انقلاب پیروز شد، جنگ انقلاب شد. مثل همین الان که یه عده داعشی و منافق دارن امنیت مملکت به هم ریختن، اون موقع هم منافقین دهه 60 امنیت رو ریختن به هم. رفت تو بین بچه هایی که قرار بود امنیت رو برقرار کنن، امنیت رو برقرار کرد. قبلش هم بود دیگه، قبلش دم دست مرحوم آقا تختی بود و کار میکرد، خدمت میکرد، نوکری میکرد. جنگ شد، رفت تو جنگ. بعد جنگ تموم شد میتونست به خیلی جا برسه، نه، اومد تو جنوبی ترین منطقه تهران، هیئت بزن، حسینیه بزن، روزه بگیر، جوانا رو جمع کن. خیلی رنج کشیده، آخرش هم دیگه اونایی که دیده بودنش دیگه، اصلا آدم وقتی میدهش یاد محمد و آل محمد میفته. اولیای خدا میگن اهل دل یا سالک مجذوبن یا مجذوب سالکن، یعنی یا راه میفتن، تقوا پیشه میکنن، تهجد دارن، نماز شب میخونن، گناه نمیکنن، کم کم پرده رو براشون کنار میزنن،
میبینن جمالو. اول سالکن، راه افتادن، کم کم نشونشون میدن، جذب میشن، میرن. میگن نه، بعضی هستن مجذوب سالکن، یعنی اول یه برقی از منزل لیلی میدرخشه، یه جلوهی میبینن، اینا دیگه دلشون میره، تا آخر دیگه سالک میشن. شما زندگی نامه آقا رو بخون، زندگی حاجی رو بخون، این هم سالک بود هم مجذوب بود. من یه وقتی گاهی اوقات این مباحثش رو نگاه میکردم، گوش میکردم، یه بحثی داره مقام رؤیت الهی، به جایی رسیده بود که آقا به بچه ها، به بچه یتیم ها میگو بچه ها میشه تو همینجا جمال آقا رو دیدا؟ میشه تو همینجا دید؟ بعد میگیم این چجوری از همه چی کنده اومده؟ یه آدمایی که اصلا نصف این آدم که هیچی، یک سومه، یه دو روز مثل این آدم رو سابقه داشته باشن، الان رفتن این چی دیده بود که اومده بود گفتش که آقا تا آخر اون بایسیم در خونه امام حسین؟ چی دیده بود؟ چی نشونش داده بودن؟ چی نشونش داده بودن که این آدم مجذوب بود، اومده بود، اصلا براش هم مهم نبود؟ میگو هر جا باشه روزه امام حسینه، بساط روزه آغاز. برین ببینین الان همه کارشناسان فرهنگی تو این مملکت دارن تو سرشون میزنن که چی کار کنیم الان، وضع چیه، این ریخته به هم، اوضاع فلان، به داد جوونا برسید، دهه 80 رو دریابی فلان. همون اول چهار تا آدم مثل این آقای من و ما جای رنجبر گفتم ببین این مملکت از اول تا آخرش مال آقاست، چیزی که این بچه ها رو نجات میده امام حسینه. این بچه ها تو جرگه امام حسین، تو دم و دستگاه سید الشهدا بزرگ شد، همه بدبختی که ما گرفتار شدیم اینه، بچه هامون مزه امام حسین رو نچشیدن، به چشن جای دیگه نمیرن. همین الان هم بشینن 100 تا جلسه بگیرن، 100 تا همایش بگیرن، بیارن ببرن دکاتره و آیت الله رو بردارن ببرن بیارن، تای تایش اینه آقا. اون چیزی که این مملکت رو جمع میکنه 40 امام حسینه. تمام این بساطی هم که سر این مملکت دارن میارن سن که مردم دست از این راه نجات بردارن. ببین دیگه هر چی دشمن داشته اوورده دیگه، هر چی داشته رو کرده، اسمشو گفتن جنگ ترکیبی، خودشون گفتن جنگ هیبریدی، یعنی هر چی میشه با هر چی میشه بزنیم ایرانو، حمله نظامی، حمله اقتصادی، حمله فرهنگی، حمله جنگ شناختی، بریزیم هر چی داریم بریزیم تمومش کنیم دیگه. این کاری که دشمن داره الان سر ما داره میاره، دو تا تحلیل داره دشمن، یا مطمئنه که میتونه کار ایرانو تموم کنه، دو، یا اینکه میدونه اگر ایران از این پیچ رد شه عبور کنه دیگه نمیشه جلوشو گرفت، کندش کنیم سرعت ایرانو. فکر اول که اصلا خیال خامه، چون اگه تا حالا کله شدنی بود از 150 سال قبل شما افتادید به جان ایران، دارید ایرانو اربن ارباش دارید میکنید، شرح شرحش کردید، فقط 150 برابر 1.5 برابر این خاکی که الان ما داریم شما از ایران کندین، شما از ایران کندین، تجزیه کردین. بدترین نوع جنگی که میشد علیه یک کشور را انداخت، یعنی بلاهایی سر این مملکت آوردین، سر هر کشوری یه دونش میومد تا حالا کله شده بود. خب این نشده، خب برید بخونید تاریخو دیگه. بعد از قضیه مشروطه و اون قحطی بزرگ که احمدشاه در رفت، ول کرد، رفت اصلا مملکت رو رها کرد، 9 میلیون نفر فقط مردن از گشنگی، برید اون کتاب قحطی بزرگ رو بخونید. اگه حال ندارید خب این فیلم یتیمخانه ایران رو ببینید. 9 میلیون نفر کشته شدن. مردم تهران ببخشید دیگه افتادن به گربه و موشخوری. اینجوری شده بود. مملکت بی صاحب. مرحوم آیت الله بوجردی هرچی داشت و نداشت، ملک پدری، هرچی زمین داشت فروخت، تبدیل به نون کرد، داد دست مردم. خیلی از علما، مرحوم آقا مدرس، مرحوم آقا نجف، هر کی بود هر کاری کرد تونست بتونه انجام بده. به استرار خوردن داشتن. یه وقتی مرحوم عاشق ممدحسین ناینی افتاد به گریه به محضر امام زمان، استغاثه کرد، گفت خب آقا به داد این مملکت برس. رفت. ایران دقیقاً به 3 قسمت تقسیم شده بود. بالاشو که روسیه برداشته بود، جنوبش هم انگلستان برداشته بود. مگه مثلا میرزا کوچک خان چقدر زورش میرسید وایس جلوی اون نظام استکباری روسیه؟ مگه رئیس علی دلواری چقدر میتونست جلوی انگلیسا وایسه؟ مرحوم علی مردان خان توی مثلا بیابونای لرستان چقدر میتونست در مقابل انگلیسا وایسه؟ دزدی بزرگی داشت، نفت میکرد، مثل مرحوم علی مردان خان چند تا میتونست، چند بار میتونست لوله های نفت انگلیسی رو منفجر کنه. بعدنم خود همین انگلیسی ها یه رضا خان اووردن، هم میرزا کوچک خان رو کشت، هم محمد تقی خان پسیان، هر کی که تو مملکت داشت یه مقدار از این استقلال دفاع میکرد خودشون اومدن. به جایی رسید این گریه ها، یه وقتی مرحوم عاشق محمدحسین ناینی تو عالم رویا دیدن امام زمان علیه السلام که کنار یه دیوار نیمه خرابه ایستادن. این دیوار هر آن داره میریزه و هر آنی که این دیوار دیگه در آستانه افتادنه، امام زمان دست مبارک اون سینه این دیوار میزنن، دیوار رو صاف میکنن. بعد برگشتن به مرحوم محمد حسین ناینی، اون عالم بزرگوار، گفتن آشیخ محمد حسین، این دیوار نیمه خرابه ایرانه، میخوان خرابش کنن، میخوان بریزنش، اما ما نمیگذاریم. ایران شیعه خانه ما اهل بیته، تنها جایی که علم ولایت جدمون علی رو برداشته این مردمن، تنها جایی که اسم حضرت زهرا وقتی میاد دلشون میلرزه این مردمن، شیعه خانه ما اینجاست. و وقت این دلا رو کی جمع میکنه؟ 4 تا آدم مثل مرحوم حاج رنجبر اومد مثل یه شمع وسط جوونا روشن شد، همه رو گرم کرد، همه رو روشن کرد. خلای این آدما تا وقتی هستن خیلی معلوم نمیشن، اما وقتی میرن تازه میفهمیم چه بلایی سرمون اومده، تازه میفهمیم یتیم شدیم، تازه میفهمیم. به خیالمون فکر میکنیم مثلا نشست ساله 4 خط شعر خونده. نه بابا، تار زلف دل رو به ابی عبدالله گره زدن تو این اوضاع آخر الزمان کار سختیه، کار آسونی نیست. نگاه نکن به دل قشنگه تا میگی السلام علیک یا ابا عبدالله دلت میلرزه، اینا کار اعجازه. شیطان با همه جنود جنی و انسیش جمع شدن که تو در خونه نباشی، که تو در این خونه نباشی. این جزء معجزاته که تو عصر آخر الزمان یه همچین پیاده روی را میفته واسه 40. صبر تحمل میخواد. خود مولا فرمود لا یحمل هذا الالم الا اهل البصر و صبر. کسایی میتونن این علم و این پرچم رو تا آخر برسونن که اولا بدونن قصه چیه، تای قصه کجاست. اصل بصیرت هم همینه که آدم تو جنگ شناختی گیر نکنه، تو جنگ شناختی دشمن. یه وقت دشمن جنگ نظامی داره، گولده یه جنگ نظامی معلومه، مرمی و ترکشه، اما تو جنگ شناختی گله خبر دروغه، تحلیل دروغه، میاد میریزد به هم، قاطی میکنی، راهو گم میکنی. بعد خودشون دارن میگن ما هر بلایی سر این مملکت بیاریم یه دفعه یه محرم میشه، اینا میان پای بساط سید الشهدا دوباره سید الشهدا را و نشونشون میده. میگیم بعد محرم و سفر بزنیم بتره کنیم، یه دفعه نفس میگیم دیم کم کم هیئت ها دارن برای ایام فاطمیه، مادر پاش بیاد وسط تمومه، مادر پاش بیاد وسط تمومه. اومد محضر امام صادق علیه السلام گفت آقا چرا مادرتون فاطمه زهرا سلام الله علیها تو آسمونا اسمش منصوره است؟ چون پیغمبر عظیم الشان اسلام فرمود دخترم رو زمین اسمش فاطمه است، تو آسمونا دختر منو به منصوره میشناسن. از امام صادق پرسید چرا جدتون پیغمبر فرمود اسم دختر من تو آسمونا منصوره است؟ امام صادق این آیه 4 و 5 سوره روم رو خوند، یوم یذن یفرح المؤمنون بنصر الله. بابای نفهمید، گفت من نفهمیدم، جوابتون رو متوجه نشدم. یوم یذن یفرح المؤمنون بنصر الله، روزی که مؤمنین به نصرت خدا پیروز میشن، به یاری خدا خوشحال میشن. یفرح تو اوج سختی، تو اوج گرما، دید مثلا همه دارن میپزن، یه لحظه در باز میشه یه رایحه‌ای میاد. آخیش یفرحو یعنی این، یعنی تو اوج فشار یه دفعه یه خبر خوبی میاد، یه اتفاقی میفته، یه خورشیدی میدمه، همه برفا رو آب میکنه. یوم یذن یفرح المؤمنون بنصر الله، روزی که مؤمنین به یاری خدا خوشحال میشن. گوگو نفهمیدم این آیه رو، ربطش با مادرتون چیه؟ ربطش با اسم منصوره چیه؟ امام صادق دوباره این آیه رو اینجوری خوند، یوم یذن یفرح المؤمنون بنصرت فاطمه. خدا هر وقت بخواد مؤمن رو پیروز بکنه، مادرمون فاطمه رو به فریادشون میرسون. رضا شما اولیای خدا رو نیا کنید، تو فتنه ها وقتی حسابی کار قفل میکنه به مؤمنین میگن برید در خونه خانوم. شبای عملیات تا بچه ها میفهمیدن رمز عملیات یا زهراست، من تمومه. تو همین فتنه شما رفقا نگاه کنید، توسل کنید به خانم فاطمه زهرا. اون ذکر لعن معلوم آجا مشتبای توسلی رو زیاد بگید، لعن الله و قاتلی که و ضاربی که و ظالمی که و قاسبی حقی که یا مولاتی یا فاطمه تو زهرا. اینو بنویسید رفقا، گروه دارید، شبکه اجتماعی دارید، چی دارید، اینا رو بفرستید واسه هم دیگه، بگید، زیاد بگید، لعن الله قاتلی که و ضاربی که و ظالمی که و قاصبی حقی که یا مولاتی یا فاطمه دوزه. یکم التماس بکنید به مادر پدرهای شهدا و خودتونم این کارو بکنید، التماس بکنید به خصوص به پدر مادرهای شهدا، نماز استغاثه به حضرت زهرا رو بخونید. نماز استغاثه به حضرت زهرا دو رکعته، مثل نماز صبح میخونید، بعد که نماز تموم شد سه تا الله اکبر میگید، سر به سجده میگذارید، صد مرتبه یا مولاتی یا فاطمه عقیفینی، دوباره صورت گونه راست رو میذارید خاک، صد مرتبه یا مولاتی یا فاطمه عقیفینی، سمت چپ رو بذارید یا مولاتی یا فاطمه عقیفینی. التماس کنید به مادر پدرهای شهدا، التماس بکنید به اهل دل، به اهل معرفت. آخرش هم دوباره سر به سجده بگذید، نفس 110 بار یا مولات یا فاطمه عقیفینی. این فتنه این که راه انداختن دارن دست گلامون اونجوری پرپر میکنن و خیلی از مردم متحیرن حق کجاست، باطل کجاست، کی راست میگه، کی دروغ میگه. دیگه دارن چادر از سر ناموس اون میکشن، هر کاری دلشون بخواد دارن میکنن، میگن دیگه زدن به سیم آخر، دیگه طرف وقتی چیزی برای باختن نداره اینجوری میزنه به سیم آخر، اینکه دشمن زده به سیم آخر دیگه چیزی واسه باختن نداره. انقدر خبرای دروغ تو کله مردم کردن، مردم خودشون هم نمیدونن کجای تاریخ وایسادن، کجای عالم وایسادن. یعنی حتی پیشرفتای بزرگ مملکت هم مردم الان نمیذارن مردم ببینن، برای اینکه این قبارا بره، این فتنه ها بره. کار باز دست بچه یتی هاست، دست بچه یتی هاست. بچه یتی ها باید یا علی کنن. با وجود خانوم فاطمه زهرا، با وجود این ایام فاطمیه، هیچی نمید بمونه. یه وقت آدم میره یه جایی عادی حرف میزنه، نه یه جایی حرف میزنه که همه دست پروردگارای منو ماجای رنجبرن. اینا دیگه سیما وصله. توسل به خانم فاطمه زهرا. اللهم لعن الجبت و الطاغوت، لعن الله قاتلی که و ضاربی که و ظالمی که و قاسبی حقی که، یا مولات یا فاطمه الزهرا. به خانم توسل کنید و تو این توسل بگو خانم جان این ابرای قبار فتنه، این سیایای فتنه رو از جلو چشم این جوانا بزن کنار، بذار ببینن حقیقتو، بذار ببینن حقیقتو. این چه بساطیه، وضع اقتصادی خوب نیست، درسته، امنیتو داری نابود میکنی. هر چی میخواد درست شه تو امنیت باید درست شه. امنیت نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه، امنیت نباشه هیچی درست نمیشه. توسل کنید به خانم فاطمه زهرا، انشالله خانم جان این وضع رو درست بکنه. از بچه یتیا بر میاد، از بچه های اهل روزه بر میاد، اونایی که اهل گریه هن از اینا بر میاد. التماس بکنید به اهل ایمان، به اهل دل. انقدر به اینا نگید التماس و دعا، خودتون بزنید به خط دعا. خدا میشنوه صدا رو، خدا میشنوه صدا رو. تو جلسات روزتون تا میتونید بچه ها رو بیارید، بچه ها رو بیارید. من یه وقتی مجلس روزه میرفتم، تا میخواستیم دعا بکنیم، صاحب مجلس یکی از علما بود، نگاه میکرد گفت حاج آقا سب کنیم بچه های تو حیات دارن بازی میکنن، من یه دقیقه بیارمشون. این بچه ها رو می آورد، ماچ میکرد، میبوسید، بغلشون میکرد، گفت تو رو خدا یه دقیقه بشینید تو بعد. من این بچه که تو حیات بازی میکردن میشون لای جمعیت. بعد میگفت دستاتون رو بگید بالا، شما آمین بگید. اینقدر بچه ها رو حس نکنید. آقای هیئتی، برادر من، روزخون، مدا، واعظ، مسئولین هیئت، نمیشه بچه ها رو ول کرد. برای بچه های حسینی درست بکنید، یه زینبیهی درست بکنید، یه مهد کودکی درست بکنید. بعد دلیل نداره بچه پا حرف من بشینه، من حرفا دارم برای تو میزنم، بیچاره کوچولوه. اون یه نفر باید بره باش شروع کنه حرفای بچگونه زدن. انقدر هیئت واسه خودتون نگیری، برای بچه ها جلسه بگیری که این بچه ها بیان در خونه امام حسین. اون وقت وقتی هم که موقع عزاداری شد، موقع درخواست حاجت شد، این بچه ها رو بید بین خودتون. خدا رحمت کنه مرحوم آقا بهادینی، یه وقتی یکی از دوستاش، یکی از آشناهاشون، یه اتفاقی افتاده بود و با تصادف کرده بود، پاش شکسته بود. وقتی آقا بهادینی رفته بود منزلش، افتاد که میدونستی میخواستی بمیری؟ خدا فقط زده پاتو شکسته، قرار شد تموش بره. گفت فقط خدا بر خاطر بچه هات نگرد داشت. خیلی وقتا خدا به خاطر بچه ها به ما رحم میکنه، خیلی وقتا خدا دعاهای گاهی اوقات ما این همه زار میزنیم، یه دفعه دل یه بچه میشکنه وسط روزه خانم فاطمه زهرا، وسط روزه ابی عبدالله دل یه بچه میشکنه. حالا نشسته خودش دیگه نمیتونیم بگیم. اصلا خوندن حاجی رو من دوست دارم، چون وقتی میخونم من دیدم تو جلسه دیدم بچه ها گریه میکنم با خوندن حاج من رضا. خیلی خوبه. بچه نوجوان اینا گریه میکنه. بچه نوجوان اینا گریه میکنن. آقا قطره عشق نوجوان اصلا با قطره عشق منه که دیگه پا به سن گذاشتم خیلی فرق میکنه. واقعا دست و صورت و عشق این بچه ها بوسیدنیه. قربون صدقه این جوان ها برید که دارن جلسه. من نوکر همه بچه هایی که دارید میان، ما خاک پای همه جوان هایی که میان جلسه در خونه موسه. اینا صاحب جلسن به اول فرض. احترام بذارید. آقا لوسشون کنی، جای دوری نمیره. آخ که اگه اینا به خاطر تحویل گرفتن من و شما در خونه امام حسین وزشن، ما بارمونو بستیم، تموم شده. الان شما داره گریه میکنی، خروار خروار میزن تو حساب حاج آقای رنجبر، میگه آقا اینا کار من، اینا کار توه. اول بار تو عشق این بچه رو در آوردی برای ما، اول بار تو این دل این بچه رو به در خونه ما بستی، کار توه. تا قیام قیامت، نسل به نسل دیگه. اون بچه که تو آوردی در خونه امام حسین، اون رفته یکی دیگر هم در خونه امام حسین. پس کار تو مثل رودخونه، مثل آب گوارا، مثل آب کوثر که راه افتاده تا هر جا میره مال توه، مال توه. چقدر نازنینه. خدا رحمت کنه همه گذشته. بلخص دختر عزیز 4 سالمون تسلیت میگم هم به پدر محترمشون هم به مادر محترمشون فاطمه سادات حسینی، براش صلواتی هم بفرستیم. بس دیگه، ما حرفمونو زدیم. فیضم که حاضره، فقط یه سلام به خانم بدیم و بریم در خونه خانم.
سرمایه محبت زهرا دین من، من دین خیش را به دو دنیا نمی دهم. بر سینم جمال علی نقش بسته است، این سینه را به سینه سینام نمیدم. گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا، یک ذره از محبت زهرا نمیدم. امروز بزم ماتم زهرا بهشت ماست. اجازه بدید این طور بگم، امروز بزم ماتم مادر بهشت ما. این نقد را به نسیه فردا مثل همین روزا بود. فرمود خیلی دلم برا اذان بلال تنگ شده، خیلی دلم برا زمان بابام رسول الله تنگ شده. خبر به گوش بلال مؤذن پیغمبر رسید، اومد خدمت خانوم. خانوم جان عهد کرده بودم بعد رسول الله دیگه اذان نگم، بالای مزنه نرم، اما امر شما امر پیغمبره. وقت اذان شد رفت بالای مزنه، شروع کرد اذان گفتن،
الله اکبر الله اکبر صدای ناله زهرا بلند شد تا رسید به اشهد و الله اله الا الله ناله خانم تبدیل به زجه شد تا اسم مبارک رسول الله رو به زبان آورد نگاه کردید حسن و حسین از خانه بیرون دویدند بلال تو رو به خدا بزه دیگه از آن نگو به خدا مادرمون از حال رایم شب جمعه از دلای کربلایب خانوم جان اسم بابا شنیدی طاقت نیاوردیم من بمیرم برا زهرای 3 ساله یعبی عبدالله گوشه خراب هرچی خانوم زینب التماس کرد شما رو به خدا این سر و نشونه این بچه ندیم هر جانش از دین آلت به کربلا برزه یا حسین